برنامه پارسایان رو شنیدید، نکته‌ای از زبان حجت الاسلام وحیدی با موضوع سیره و اخلاق علما. در ادامه برنامه سرمشق رو بشنوید.
اصله حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، که از او ماندگار این زمین و زمان، که با نام او راست گشت آسمان، که با عشق او شد جهان بیکران. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. با برنامه سرمشق دقایقی در کنار شما هستیم. در هیاهوی زندگی مدرن، در بین انبوه مشغله ها و دغدغه ها، گاهی حس می کنیم چیزی گم شده. چیزی که می تونه این روزمرگی ها رو رنگ دیگه ببخشه، قلب هامونو گرم و گره از کار هم باز کنه. امروز می خواهیم درباره این گم شده ارزشمند، یعنی محبت، با شما صحبت کنیم.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون رسد غم و بلایی.
محبت فقط ابراز عشق نیست، محبت احترام، پذیرش گذشته. وقتی کسی اشتباهی میکنه، به جای قضاوت سریع با محبت بهش فرصت جبران میدیم. وقتی با کسی اختلاف نظر داریم، به جای تقابل با محبت سعی می‌کنیم درکش کنیم. این همون گمشده ماست که می‌تونه تفاوت‌ها رو به پیوند تبدیل کنه. در این بخش از برنامه، سخنان کارشناس محترم رو درباره محبت از منظر نهج البلاغه می‌شنویم. استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنوندگان برنامه سرمشق. بحث ما درباره محبت و دوستی، از آثار و برکات و سازندگی ها و صداقت در محبت گفتیم و اینکه چه نقشی در پیوند افراد و وحدت ملی داره. محبت دو نفر با هم به فرزندان هم به ارث میرسه و چه بسیار که محبت ها و عواطف و روابط افراد ریشه در دوستی ها و مهربانی های پدران و مادران و نسل گذشته داره. امیر مؤمنان علیه السلام در حکمت 308 می فرماید مودت الآباء قرابت بین الابناء والقرابت الى الموده احوج من المودت الى القرابه. مودت و دوستی پدران نوعی قرابت و نزدیکی مثل خیشاوندی بین فرزندان ایجاد میکنه. شما هم دیدید که فرزندان دو دوست صمیمی به دوست پدرشان عمو میگن و این تأثیر عاطفی این محبت رو در فرزندان نشون میده. نکته ظریف و دقیقی که حضرت امیر در ادامه فرمودن جالبه که من به صورت سوال مطرح میکنم. هم خیشاوندی و روابط فامیلی نیاز به عاطفه و محبت در بین فامیل داره، هم مودت و دوستی محتاج به نزدیکی و قرابته. یعنی چنین نیست که دوری و دوستی، بلکه دوستی و قرابت. کدام یکی از این دو بیشتر به هم محتاجند؟ حضرت می‌فرماید نیاز قرابت و خیشاوندی به مودت بیش از نیاز مودت و دوستی به قرابته. اگر افرادی فامیل باشند ولی پیوند عاطفی و مهر و محبت بین اونها نباشه، نسبت به هم سرد باشند، چه فایده؟ از اون طرف وقتی بین دو نفر دوستی و محبت و مودت بود، این کارسازه، هرچند قرابتی بینشون نباشه، چه قرابت خیشاوندی چه قرابت مکانی، یعنی دوستی و محبت. ولی بدون قرابت بهتر از خیشاوندی بدون مهر و عاطفه است. شنیدید که میگن همدلی از همزبانی بهتره. در اینجا هم مسئله شبیه اونه. به قول مولوی، ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. اون چی که مهمه صداقت و یکرنگی در دوستیه، نه چاپلوسی زبانی. حضرت در حکمت 218 می فرماید حسد و صدیقه من سقم الموده، اگر دوستی نسبت به دوست خودش حسادت کنه، این نشانه عدم صداقت و سلامت در دوستیه، یعنی مودت بیمارگونه و ناسالم. وگرنه اگر از عمق دل باشه، هرگز کسی نسبت به دوستش حسد نمی‌ورزه و آرزوی زوال نعمت از دوستش رو نخواهد داشت، بلکه خوشی و نعمت دوست رو خوشی و نعمت خودش خواهد داشت.
مردی نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد و گفت از 70 فرسنگ راه به اینجا آمده ام تا 7 سؤال از شما بکنم. به من بگو چه چیزی از آسمان عظیم تر است؟ چه چیزی از زمین پهناورتر است؟ چه چیزی از کودک یتیم ناتوان تر است؟ چه چیز از آتش داغ تر است؟ چه چیز از زمهریر سرد تر است؟ چه چیزی از دریا بی‌نیاز تر است؟ و چه چیز از سنگ سخت‌تر است؟ امام علی علیه السلام فرمود تهمت بناحق از آسمان عظیم‌تر است، حق از زمین وسیع‌تر است. سخنچینی شخص نمام از کودک یتیم ضعیف‌تر است، آز و طمع از آتش داغ‌تر است، حاجت بردن به نزد بخیل از زمحریر سردتر است، شخص قانع از دریا بی نیازتر است و قلب کافر از سنگ سختتر است.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم، من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه سرمشق در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، محبت ستون خانواده است. مهر پدری، عطوفت مادری و پیوند برادرانه همگی جلوه هایی از این گوهر گرانبها هستند. ایشون با این کلام دلنشین مهرورزی به فرزندان رو اینطور توصیف میکنن: هر کس فرزندش را دوست بدارد، خداوند او را دوست می‌دارد. این نشون میده که محبت در خانواده بازتابی از محبت بیکران الهیه. حالا در این بخش از برنامه سرمشق به اتفاق هم بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی رو میشنویم.
در برنامه سرمشق هستیم و از حد و مرز و کمیت و کیفیت محبت میگفتیم. رعایت حد و اندازه در هر چیز از جمله در رفاقت و محبت هم لازمه و هم مفیده. اندازه نگهدار که اندازه نکوست. حکمت 268 نکته ظریف و مهمی رو حضرت بیان میکنه: احبب حبیبک هونن ما عسى ان يكون بغيظك يوما ما و ابغض بغيظك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. چه نکته روانشناسانه دقیقی. میفرماید با دوستت تا حدی و تا اندازه دوستی کن که صلاح باشه، چون چه بسا یک روز دشمن تو بشه. اون وقت اگر همه اسرار و مسائل و روابط و وضعیت تو رو بدونه ممکنه ضرر بزنه. اطلاعات طبقه بندی شده از وضع خودت حتی به صمیمی ترین دوستانت نده. بی حد و بی مرز نباشه این محبت. با دشمنت هم در حدی دشمنی کن و حرفای دشمنانه و اقدامات خصمانه بکن که اگر یک روز با تو دوست شد از آنچه در دوره دشمنی گفته ای یا انجام داده ای شرمنده و خجالت زده نشی. از جمله آداب مهرورزی و دوستی هم محبت با دوستان خداست. دوستی با نیکان و پرهیز از مودت با بدان. امیر مؤمنان علیه السلام در نامه 69 خطاب به حارس همدانی نکات ارزشمندی رهنمود داده، از جمله مرزبندی بین خیر و شر، بین خدا و شیطان در دوستی ها. می فرماید ایاکه و مصاحبت الفساق فان الشر بالشر ملحق. از دوستی و رفاقت و همنشینی با فاسقان و افراد لاابالی و اهل گناه بپرهیز، چون که از اونها به تو شر و بدی میرسه. و وقر الله و احباءه، خدا رو مورد احترام قرار بده. با دوستان خدا دوستی کن، یعنی در دایره دوستیات اهل خدا و اهل محبت به خدا رو قرار بده که تو را هم خدایی میکنن. این گونه مصاحبت ها هم بازدارنده از فسق و فجور، هم جذب کننده به خیر و خوبی. حضرت میفرماید اگر با کسی دوست شدی به خاطر خودمانی بودن و صدق و صفا، از مراعات حق او کوتاهی نکن. نگو که خودمانی هستیم، این مسائل رو با هم نداریم، چون کسی که حقش رو ضایع کنی دیگه برادر و دوست صمیمی تو نیست. فانه لیس لک باخ من اوعت حقه. این در نامه 31 است. دوستی و محبت حقی به گردن انسان میاره که رعایت آن نشانه مودت صادقانه و محبت عمیق و پایدار و پایدار هست. انشاءالله که صدق و دوستی و محبت هامون الهی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. تا درودی دیگه و برنامه دیگه همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. یا علی مدد.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
روایت کتاب. بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تأثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه‌ای مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میافتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که نفیله ماجرای آزاد شدن خودش به دست امام حسن مجتبی علیه السلام و بعد ازدواج با اون بزرگوار رو برای پسرش قاسم تعریف کرد و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 18. نفیله نگران تو خیمه نشسته بود، دلشوره داشت. از وقتی کابوس دیده بود آروم و قرار نداشت. دست رو قلبش گذاشت و ذکر گفت. کمی که گذشت صدای کوبیدن سم اسبی از دور بلند شد. نفیله از خیمه بیرون رفت تا ببینه چه خبره. دور ایستاده بود و نمیتونست خوب ببینه. سوار با شتاب از راه رسید و همراه حضرت عباس به خیمه امام حسین علیه السلام رفت. به دنبال اونا حضرت علی اکبر و حسن مصنع هم به سمت خیمه رفتن. دلشوره نفیله بیشتر شد. کمی که گذشت خبری تو کاروان پیچید و غم همه جا رو پر کرد. قاصد خبر شهادت مسلم ابن عقیل سفیر امام در کوفه رو آورده بود. صدای گریه و شیون از خیمه ها بلند شده بود. دختران کاروان دور حمیده دختر مسلم ابن عقیل نشسته بودن و گریه می کردن. عمر، قاسم و عبدالله هم کنار پسران مسلم ابراهیم و محمد نشسته بودن و سعی می کردن اونا رو آروم کنن. رقیه دختر امام علی و همسر مسلم به نقطه خیره شده بود و بی صدا اشک می ریخت. نفیله به سمت اون رفت و مقابلش زانو زد و دستشو گرفت. رقیه به چشمای پر از اشک نفیله نگاه کرد و گفت:
نفیله بانو، آن روز را به خاطر داری که تابوت برادرم حسن از کوچه بنی هاشم به سمت بقیع می رفت؟
خاطرات غمبار شهادت و خاک سپاری امام حسن مجتبی به یاد نفیله اومد. رقیه وقتی سکوت نفیله را دید ادامه داد:
پس حال مرا خوب می دانی. آخر من هم مثل تو که عاشق برادرم حسن بودی، عشق را با مسلم شناختم. حال غریبت آتش به جانم می زند رقیه جان. شیون کن، شاید از سنگینی غم نشسته بر سینت کاسته شود. میدانم که تو دختر علی مرتضایی و محال است انان صبر از کف بدهی، اما صدای بغضارت نیشتر به قلبم میزند. میدانی دلم از چه میسوزد نفیله؟ از تنهایی و غربت مسلم. قاصدی که خبر را رساند گفت او را تنها و غریب شهید کردند.
نفیله دستای رقیه رو گرفت و صدای حقیق گریش بلند شد. با صدای قرآن خوندن حضرت علی اکبر ناله ها آروم شد. در گوشه خیمه حضرت زینب حمیده دختر مسلم رو بغل کرده بود و سعی میکرد آرومش کنه. حمیده با بغض گفت:
خاله جان، پدرم سفیر دایی مهربانم حسین بود، مگر چه کرده بود که خونش را ریختند؟
حمیده آروم گریه می کرد و با حرفاش نیشتر به قلب همه می زد.
می دانی دلم بیشتر از چه می سوزد خاله جان؟ پدرم زاده کوفه بود و به تیر کوفیان گرفتار شد.
حمیده با سوز درباره پدرش حرف میزد. حضرت زینب کنار گوش حمیده نجوا میکرد و سعی میکرد اونو آروم کنه. خورشید عمود بر زمین میتابید و هوا به شدت گرم بود. انگار خورشید به زمین چسبیده بود. کاروان امام به منزل زرود رسیده بود. قاسم همینطور که رو اسب نشسته بود رو به برادرش حسن کرد و گفت:
معلوم است چرا نام اینجا را زرود گذاشتند.
حسن در حالی که اسبش رو تیمار میکرد به سمت قاسم چرخید و گفت:
چرا قاسم؟ باز برای کدام این پرسشت پاسخی یافته ای؟
زرود بلعنده است، آفتابش همه چیز را بخار می کند، هوایش نمناک و سوزان است. به آن برکه نگاه کن برادر.
حسن به جایی که قاسم اشاره کرده بود نگاه کرد. قاسم ادامه داد:
باید مانند این برکه چاها یا برکه های دیگری نیز این دور و اطراف زیاد باشند. ریکای این بیابان آب و باران را می بلعند و در خود حفظ می کنند.
از کجا می دانی قاسم؟
از یکی از همسفران عراقی شنیدم، او برایم گفت.
قاسم از اسب پیاده شد و زین و از روی اون برداشت، بعد دستی به تن اسب کشید و رهاش کرد تا به سمت برکه بره.
حتما حیوان بینوا تشنه است.
قاسم اینو گفت و بعد رو به برادرش حسن کرد و پرسید:
برادر، ما به کدامین نشانه به سمت کوفه می رویم؟
نشانه؟ منظورت چیست قاسم؟
هر کس از سمت کوفه می آید ما را از رفتن بر حذر می دارد.
تو با خود می اندیشی که ما نباید به کوفه برویم؟
می دانم که عموی من ابا عبدالله بر ما ولایت دارند، اما...
اما چه قاسم؟ هر چی در سرت می گذرد بگو.
می دانم که تکلیف ما روشن است، چنان که خدا در قرآن به پیامبر می گوید: فاستقیم کما امرت. اما بعد از شهادت مسلم در دلم هراسی افتاده است که نمی دانم چارش چیست. از جان خودم بیم ندارم، نگران جان عموی من ابا عبدالله هستم. تردید و هراسی بر وجودم چنگ می زند که نمی دانم از کجا آمده است.
می دانی برادر؟
صبر کن حسن، نمی خواهم مرا ترسو تصور کنی که خطر را در مقابلم دیدم و ایمانم را باختم. اما پرسش های بیشماری در ذهنم موج می زند که پاسخی برایشان ندارم. ما هر دو به چشم دیدیم که نامه های زیادی از کوفیان به مکه رسید. کوفیان در تمام نامه هایشان عموی من ابا عبدالله را به کوفه دعوت کرده بودند تا زمام امورشان را به او بسپارند و پیشوایشان باشد. بزرگان بسیاری نامه ها را تضمین کرده بودند.
آری، همه آنان از سرشناسان کوفه بودند.
آنان به مسلم که سفیر عموی من ابا عبدالله بود خیانت کردند. چه تضمینی وجود دارد که با پسر عموی مسلم و فرزند رسول خدا چنین نکنند؟
حسن ساکت بود. قاسم ادامه داد:
برادر، کسانی که به کاروان می آیند همه از کوفیانی سخن می گویند که خانه اعتقاداتشان بر باد فناست. با هر نسیمی رأی و اندیشهشان تغییر می کند. باز ما به سوی آنان می رویم و همچنان در مسیر کوفه ایم. سوارانی را که تازه به کاروان ما رسیدند دیده ای؟
مسلم ابن اوزجه را میگویی یا حبیب ابن مظاهر را؟
به گمانم حبیب باشد، آنکه کهنسال است و مو و محاسنی سفید دارد. هر بار که او را میبینم اشک در چشمانش حلقه زده. مگر غیر از این است که او از کوفه آمده؟
چه میخواهی بگویی قاسم؟
از کوفه فقط چند نفری که به کاروان ملحق شدند دل و شمشیرشان با ما یکیست. از آن همه پیغام و دعوت چند نفر بیشتر باقی نماندند. سایر کوفیان خواستار ورود ما به شهرشان نیستند.
ببینم قاسم، تو در قرآن از بنی اسرائیل زیاد شنیده ای، درست است؟
قاسم در حالی که امامش رو از سرش برمی داشت گفت:
میخواهی بگویی کوفیان شبیه قوم بنی اسرائیلند؟
بحث شباهت نیست. آنچه من دریافتم این است که کوفی جماعت خود بنی اسرائیلند.
قاسم عباشو از روزین اسب برداشت و محکم تو هوا تکند، بعد رو شاخه درخت انداخت. حسن تو سایه درخت نشست. قاسم امامش رو باز کرد و تکون داد. بعد به سمت برادرش حسن رفت و گفت:
اگر چون این است که میگویی، پس چرا ما به سوی آنان میرویم؟
ببینم قاسم، چند پیامبر در میان قوم بنی اسرائیل مبعوث شدند.
قاسم گوشه امامش رو گرفت و بلندی اونو به آب برکه سپرد تا خوب شسته بشه. بعد رو به برادرش کرد و گفت:
از موسی و هارون بگویم یا از الیاس و یوشع، از داوود و سلیمان یا از زکریا و یحیی؟
پیامبران بنی اسرائیل بسیار بیش از اینهایی است که نام بردی. میدانی چرا؟
چرا برادر؟
چون خدا از هدایت انسان حتی ناسپاسترین آنان ناامید نمی شود. حال چگونه از مولایمان ابا عبدالله که سید جوانان بهشت است و فرزند بهترین آفریده های خدا، انتظار داری که چهره از مردمی بپوشاند که خودشان را امت جدش می خوانند؟
می خواهی بگویی هنوز مولایمان ابا عبدالله به وعده کوفیان امیدوارند؟
من نیز چون تو نمی دانم. اعتراف می کنم که هدف مولایمان را نمی دانم. تنها چیزی که می دانم اعتماد به علم و درایت و ایمان ابا عبدالله است. با سخنانش قلبم آرام می شود.
قاسم امامش رو از آب بیرون آورد و با دو دست فشار داد. بعد تو هوا تکند و کنار عباش رو شاخه درخت پهن کرد و به برادرش حسن گفت:
اگر می خواهی امامه و عبایت را بده تا آنها را بشویم.
سپاسگزارم برادر، خودم می شویم. حال سخن دیگری با تو دارم برادر.
بگو، می شنوم.
شاید پایان این سفر جهاد باشد، شاید هم شهادت.
با شنیدن این حرف قاسم سرشو پایین انداخت. حسن گفت:
به من نگاه کن قاسم، ببینم تو تردید داری؟ اگر جنگی پیش آید یا مجبور به دفاع شویم.
به کاروان ما نگاه کن برادر، چند مرد جنگی داری؟
پس توکل چه می شود؟ بعد از ایمان نوبت عمل است تا معلوم شود عیار ایمان ما چند است. آن روز که جدمان ابو تراب و عمویش حمزه سید الشهدا در بدر می جنگیدند، نفراتشان با مشرکان قریش برابر بود؟ اینجا همان نقطه ایست که باید ایمانمان را بسنجیم، همان نقطه ایست که در لفظ و کلام بارها تکرارش کردیم. حالا نوبت عمل است برادر.
تو هراسی در دل نداری برادر؟
جان شیرین است قاسم، من نیز در دلم هراس را احساس می کنم. بدعهدی و بیوفایی کوفیان از یک سو و ظلم و بیداد آل امیه در شام و بصره و کوفه از سوی دیگر عرصه را بر ما تنگ کرده است.
حسن عباش را از رو دوشش برداشت و تو آب برکه فرو برد و مشغول شستن شد. قاسم رو به اون کرد و گفت:
مرحله بعد از عمل چیست برادر؟
حسن یه سر عباش را خودش گرفت و سر دیگه اونو به قاسم داد و هر دو در خلاف جهت هم شروع به چرخوندن عبا کردن تا آب اضافیش خارج بشه. حسن در حالی که عبا رو میچلوند گفت:
تا اینجای قصه کار با ماست. بعد از این که توکل کردیم باید اختیارمان را به خدا بسپاریم. اسلام یعنی همین برادر.
همین است برادر. اگر راه را درست آمده باشیم که نباید دلمان شور بزند و دستهایمان بلرزد و قلبمان به هراس افتد. اگر چنین نیست یک جای کارمان اشکال دارد.
حسن ساکت بود. خودشم حالتی شبیه برادرش قاسم داشت. هر دو زیر سایه درخت نشستند. قاسم به درخت کیه داد و گفت:
اکنون ما مانده ایم و قوم بنی اسرائیل، گویا ادامه رسالت جدمان بر دوش مولایمان ابا عبدالله گذاشته شده است.
یادت نرود قاسم جان، یادت نرود برای صبر و حوصلت یک پله مجزا قرار دهی، همینطور برای کنجکاوی و پرسش هایت هم از خداوند کمک بگیری.
حسن اینو گفت و برای دیدن همسرش فاطمه به سمت خیمه اون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.